بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ینبغی فی غیر المستقر ذالک لما تقدم من عدم اعتبارها فی حل المذبوح. بحث اینه که اگر حیوان ذبح شد داخلش جنین بود، البته جنینی که خلقتش کامل شده است، یعنی تمام اعضا و جوارحش هست، این جنین تزکیه شده، مگر این که بیاد بیرون در حالی که مستقر الحیات، اون موقع دیگه تزکیه چی میخواد؟ مستقر میخواد. اینجا شهید ثانی یه تبصره میزنه، میگه خب این غیر مستقر الحیات هم باشه باید تزکیه مستقل بخواد، اگر زمان و وسعت داره برای، چون زنده اومده بیرون دیگه، دیگه این جنین نیست، چه این ولدون، وقتی زنده اومد بیرون ولو میخواد بمیره، اگر زمان برای بریدن و ذبح کردن باشه باید دوباره چکار کنی؟ ذبح کنی. اینجا مرحوم شهید ثانی یه نکته رو میخواد بیان کنه که فقها اینجا تفصیل دادن بین مستقر الحیات و غیر مستقر الحیات در جنین، بعد از اینکه شکم این مادر رو دریدند و این بچه رو بردن بیرون، دیدن مستقر الحیاته باید ذبح کنند، غیر مستقر الحیاته گفتن دیگه نه، ذبح لازم نیست، تزکیه لازم نیست، تزکیهش همان مادرش، میگه نه طبق قاعده باید اونجا رو هم تزکیه کنند. اونی که در روایت اومده زکات الجنینه، اینجا ولد شد، میدونی که ولد با جنین فرقش این هست، این تولده میشه ولد، پس طبق قاعده باید اونجا هم فتوا بدیم که چیه؟ تزکیه مستقل میخواد. این یه نکته. میفرماید و ینبغی فی غیر المستقر ذالک، در غیر مستقرم سزاوار است این، ذالک میخوره به تزکیه، وجوب و تزکیه. یعنی چجور در اون مستقر گفتیم باید تزکیه بشه مستقلن، در غیر مستقر رشن باید همین حرفو بزنیم. چرا؟ لما تقدم من عدم اعتبارها فی حل المذبوح، چون ما حیات مستقره رو در حلال بودن مذبوح چه معتبر نمیدانیم، یعنی ما قبل ما شهید ثانی، شهید اول معتبر میدونه، شاید شهید اول چون معتبر میدونه میگه این دیگه قابل تزکیه نیست، چون الان چیه؟ غیر مستقر الحیاته. ولی ما چه معتبر میدونیم؟ عذر میخوام، ما چه حیات استقراری رو معتبر نمیدونیم. یعنی چه معتبر نمیدونیم؟ یعنی به نظر ما میشه حیوانی که خفه شده در حال جان دادنه ذبح کرد و حلال کرد، اینجا هم باید همین فتوا رو بدیم. لما تقدم من عدم اعتبار حیات مستقره فی حل المذبوح. آقا این من یه سوال بپرسم تا این جمله روشن بشه، بین شهید اول و شهید ثانی در حیات مستقره اختلاف بود، اختلاف رو میتونید تبیین کنید؟
شهید اول میگفت که اگر حیات مستقر نداشته باشه دیگه نمیشه ذبحش
کرد، تسکیه نمیشه، میت است، فی حجم المیت است. اما شهید ثانی چی میفهم؟
نه، اینکه با تزکیه بمیره کافیه.
احسنت. یعنی قبل از مردن باید ذبح بشه، تزکیه بشه. این مسئله اینجا هم تأثیر داره. اگر با این جنینه با حیات غیر مستقره اومده بیرون، طبق شهید اول میت است. چون طبق فتوای شهید اول میشه میته، زکات الجنین زکات امهی تطبیق میشه. دیگه انگار مرده در شکم مادر. اما طبق مبنای شهید ثانی باید چیکار کنیم؟ تزکیه کنیم. به هم خاطر ینبغی، یعنی خب همه این هایی که بحث کردیم، هازا ازا اتسع از زمان لتسکیتهی، این زمانی وقتی سه زمان برای تسکیه این زنین وسعت داشته باشه، گنجایش داشته باشه. اما اومد بیرون ولو مستقر الحیات ظاهرن، دقت کنید، اومد بیرون ولو مستقر الحیات ظاهرن، این در بحثه، یا غیر مستقر الحیاته چه ما شهید ثانی معتبر دونستیم تسکیهش رو، اومد بیرون خواستیم چاقو بیاریم چی شد؟ مرد. این آیه حلال میشه یا نه؟ هازا از تسع از زمان لتسکیهتی، اما لو زاگ انها، اما اگر زمان زیگ باشه نسبت به تسکیه، ففی هلهی وچه ها، آیا حلال میشه یا نه؟ دو وچه است. من اطلاق الاصحاب وجوب ما تسکیت ما خرج مستقر الحیات، چون فقهای ما فتوا دادن هر حیوانی مستقر الحیات بیرون بیاد واجب چی بشه؟ چون تسکیه نشد پس مرده است. الان بعد یعنی مرده است در شکم، نه مرداد، انگار در بیرون مرد، چون مستقر، بله؟ نه مستقر الحیات بوده، چون مستقر الحیات بوده فتوای مخصوص شهید ثانی رو بذار کنار. زمان نداره، زمان مستقر الحیات تعریفش امکانه نه وقوعه. قبلا هم خوندیم این نکته رو، یعنی من به ظاهرش نگاه کردم دیدم نه زنده میمونه، ولی رفتم چاقو بردارم مرد، این منافات نداره، مستقر الحیات بود ولی زود برد. بله؟ نه نه نه، ببینید با در عرف داریم دیگه، یه نفر یه جوان ناکامی همین روز امروز من باش دیدار کردم صحبت کردم خوشو بش کردیم، شب خبر دادن که مرده، چی میگیم؟ میگیم که بابا امروز خیلی حالش خوب بود. این مستقر الحیات یعنی این ظاهر. خب اصحاب ما مطلقاً گفتن هر حیوانی که خرج مستقر الحیات باید چیکار بشه؟ تسکیه بشه. خب وقتی اینو گفتن این مرده پس میته است دیگه، نمیشه خورد. این یک. دومی فتوای ایشون رو بگیریم، بگیم آقا این تبدل چیزه دیگه، ما اشتباه میکردیم، ما فکر میکردیم مستقر الحیات ظاهر نگاه میکردیم، ولی در واقع این چی بوده؟ غیر مستقر. و من تنزیلهی منزلت غیر مستقر الحیات، این حیوان رو به منزله غیر مستقل رو حیات در نظر بگیریم، لقصور زمان حیاتی، چون زمان حیاتش قاصر بوده دیگه، من اجلش رو نمیتونستم به ظاهرش نگاه میکردم. این دوتا وجه هست. خب و همچنین دخولهی فی امول اخبار، در عموم اون اخبار داخله. اون کدوم عموم اخبار؟ اون اخباری که میگن آقا با مادرش حلال میشه، و دخول فی عموم الاخبار دال على حله به تسکیت امه. چی میشه؟ با مادرش رو تسکیه کنی خودش حلال میشه. یه تفسیر خورده مگر حی مستقر الحیات بیرون بیاد. خب الان ما نمیدونیم این مجره هست، اصالت العموم. این البته این عموم رو من قبول ندارم، تمسک به عموم در شبهات مصداقیه است، اما اینطوری تبیین میکنم. اینجا ببینید ما یه روایت داریم کل جنین ها حلال است، مزکاست، الا جنینی چه مستقر الحیات بیرون بیاد. من الان شکی دارم این جنین مستقر الحیات بیرون اومده، ظاهرشو من میدونستم فوری مرد. ایشون میگه اصالت العموم، پس دخولش این نوع حیوان داخل میشه در اون اخباری که دلالت میکنه حلال حیوان با تسکیه مادرش، الا لم يدخل مطلق الحی، اجر داخل چی نشه؟ اجر داخل مطلق حی نشه. ولم تتم خلقته فح. خب اون تمام. این ان لم يدخل مطلق الحي، اجر داخل مطلق الحي نشه، تا وقتی که به مطلق الحي داخل نشه ما میتونیم از عموم زکات الجنین، زکات امه هیچ کار کنیم استفاده کنیم. منظور از حی اینجا حیوان مستقر الحیات. خب آقا برگردیم به اصل بحثمون. ما یکی از شرایط زکات الجنین، زکات امهی رو این دونستیم که تام الخلقه باشه. پس اگر ذبح کردی دیدی هنوز مزغه است، علقه است، هنوز کاملا بدنش، پاها و دستاش روشن نیست، یک تچه گوشته، این نمیشه، نه اون دیگه حلال نیست. ولو لم تتم خلقته فهو حرام، اگر خلقت جنین هنوز تام نشده حرام است. این یه بحث دودایست، یه مسئله تمام شد. خب ما چه چیز رو شرط دونستیم آقای عزیز؟ ما تمام الخلقت رو گفتیم. اگر شما ماده حیوان رو ذبح کنی برهی داخلش باشه، مثلا در گوسفند، تام الخلقت باشه حلاله. بعضی گفتن نه، فقط تام الخلقه کفایت نمی کنه، باید روح هم داخل شده باشد. و اشترط جماعتون مع تمام خلقتی، یه عده‌ای هم همراه با تمام خلقت این جنین شرط کردن ان لا تلجه الروح، روح بهش داخل نشده باشد. ببخشید من برعکس گفتم، روح داخل نشده باشد. و الا افتقر الى تزکیتی، اگر روح داخل شده باشد حیون صدق میکنه، به تزکیهش احتیاج است مطلقا. یعنی بعضی از فقها میخوام بگن اصلا حی رو باید تزکیه کرد. پس این روایات زکات الجنین، زکات امهی رو اختصاص دادن به تا حی. روشن شد؟ والاخبار مطلقتو، اما روایات ما مطلقه دیگه، اینو نگفته تا حی. والفرض بعیدون، این فرضم که یک حیوانی تام الخلقه باشد هنوز روح بهش دمیده نشده باشد، اینم فرض بعیدیست. لان الروح لا تنفک عن تمام الخلقه عادتن، عادت اینها با هم جدا ناپذیرن. دیگه یک حیوانی تمام الخلقه شد فوراً بهش روح دمیده میشه. خب آخرین بحث این مطلب اینه، آخه گفتیم اگر حیوان رو بیرون آوردیم مستقر الحیات بود باید چیکار کنیم؟ تزکیه کنیم. خب شما گوسفند رو ذبح کرده اید، میدونید حامل است، آیا باید فوراً شکمش رو بدرید تا بیارید بیرون ببینید چیه؟ یا نه فعلا پوستشو بچن، تا یه مدتی نیم ساعت پوستشو میچنید بعد میرسید به اونجا، خب زنده هم باشه چی میشه؟ آیا مبادرت واجبه یا نه؟ همون عرفن یه حیوانی رو چجور ذبح میکنن همونو عملیاتشو انجام بده. هل تجب المبادره الى اخراجهی، آیا واجب است شما مبادرت کنید به اخراج جنین بعد موت المذبوح یا نه؟ یکفی اخراجه المعتاد، یا کفایت میکنه همون عرفش رعایت بشه، اخراج عرفیش. اخراج عرفیش چیه؟ بعد کشت جلدهی، بعد از اینکه پوستشو چندی. عادتا اطلاق الاخبار والفتوا تقتضی عدم، این چه روایات و فتاوای فقها مطلقن، وجوب مبادرت نگفتن، این اقتضا میکنه عدم وجوب المبادره، همون عرفی کارتو انجام بده. والاول اولا، اما اولی اولاست، از باب احتیاط میگه، این اولویت استحبابیه. خب الرابعه تو چهارم مسئله چه اینجا میگه بحثش مربوط به حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. میدونید ببینید بعضی چیزا حلال میشه حرام میشه، این یه بحثه. میگیم این گوشت حلاله میتونی بخوری، حرامه نمیتونی بخوری، معقول اللحم شد غیر معقول الله، تسکیه بکنی حلاله تسکیه نکنی حرامه. اما الان میخواییم بگیم مالک میشی یا نه، ملکیت رو بحث میکنیم. در مباحات، اموال مباح مثل حیوانات در جنگل که صید میکنی و مالک میشی، در مباحات میگن قصد تملک هم شرط، یعنی هم باید حیازت کنی بگیری هم قصد تملک کنی، هر دو. اگر قصد تملک نکنی نه. به همین خاطر شما یه مثلا یک کشتی داری، در این کشتی یه حیوانی اومده گیر کرده، آیا مالکش میشی؟ بگن نه، چون قصد تملک، قصد سید نداری در کشتی، کشتی رو به عنوان تور در نظر نگرفته ای، قصد تملک باید بکنی. اما مثلا در جنگل یه توری درست کرده ای که روباها بیان اونجا بیفتن و تو بگیری، چون قصد تملک داری، قصد استیاد، قصد تملک هم هست داخلش دیگه، سه قصد سید کردن داری، خب اون موقع بله مالک هم میشی. اگر به اون تور افتاد ملک توست اون حیوان، دیگه کسی نمیتونه بیار برداره بگه ببین این در تور فلانی افتاد من برمیدارم. دیگه وقتی تور افتاد مالک شمایی. حتی ایشون یه نکته میگه اگر در تور افتاد بعد یه اتفاقی افتاد، مثلا به فرضها یه دزد اومد این تور رو قطع کرد، این حیوان فرار کرد، بازم ملکیت خارج نمیشه، مال تو مالکی. الرابعتو ما یثبتو فی آلت صید، اونی که در آلت صید ثابت میشه یعنی یتحقق، من السیود، اون سیود زم سیده، اونی که در آلت سید میفته چیه؟ من بیانیه است. این دقت کنید این لغت رو خوب ترجمه کنم. در آلت سید مثال بزنیم تور، اونی که در تور میفته چیه؟ شکار. این من از سیود یعنی از شکارها، زن سید سیود یعنی حیوانات، اون حیواناتی که شکار شد از شکارها. این المقصودته صفت برای سیود نیست، صفت برای آلته، اونی که در آلت سید میفته از شکارها، اون آلت سیدی که المقصودته به سید، اون آلت سیدی که اصلا غرض از اون آلت چی بوده؟ سید بوده. یعنی شما این تور رو با غرض گذاشته بودید اونجا، روشن آقا؟ پس اون حیوانی که در این آلت سید میفته، البته به شرطی که شما به قصد استیاد اونجا قرار داده بودید، یملکهو، این یملکهو خبره، اون مایثبتو مبتداست، طرف اونو مالک میشه. چرا طرف اونو مالک میشه؟ هر دوتاش تحقق یافته، دوتا شرط ملکیت، لتحقق الحیازه و نیت، چون هم حیازه تحقق یافته هم نیت تملک. خب این چه تحقق میابد؟ عرض کردم هازا ازا نسبها به قصد سید، در جایسه به قصد سید اونجا تور رو گذاشته، چما هو ظاهر، اون موقع چرا میشه؟ لتحقق قصد تملک، چون قصد تملک انسان قصد استیاد کنه، قصد استیاد همراهش قصد تملک هست. اما شما یه توری خریده ای هنوز نمیدونی اینجا بذاری ببری شهر دیگر، این تو رو بذاری جنگل دیگر، همینطوری اینطوری رها کردی اونجا گذاشته اید. یه حیوان میاد در اون تور جیر میکنه، این ملک مالک شما نیستی، شما اولویت داری ولیکن ملک شما نیستن. و حیث و یملکهو، وقتی که مالک شد، شما این حیوان رو مالک شدید، دیگه ملکیتت موقت نیست، همیشه جیه. یملک یعنی تا نفروختید، تا هدیه نکردید، یم گا ملکهو علی، ملکیت این آدم، این سیاده بر این سید باقی میماند، ولو انفلت بعد از آلک، ولو بعد از این فرار کنه. لثبوت ملکی، چون ملکیتش ثابت شده، فلا یزولو به تعذر قبضه، این ملکیت از بین نمیره زمانی که شما نمیتونید قبضش کنید، اخذش کنید. مثل چی میشه؟ عبد فراری، اسب فراری. آیا با فرار کردن اسب ملکیت شما از بین میره؟ نه. چه اباق العبد، مثل فرار کردن برده، و شرود دابه، شرود شرده یعنی فرار، و فرار کردن اسب. خب یه وقت من خودم فرارش میدم به اختیار خودم، حیوان یه مقدار احساس میکنم ناراحت شده، من یه خب اگر فرد صیاد به اختیارش اونو رها کنه، فرارش بده، قصد خروج از ملکیت هم داشته باشه، اصلا میگه من نمیخوام اینو، آیا از ملک او خارج میشه یا نه؟ من یه مثالی بزنم بین پارانتز تا این روشن بشه. آیا اعراض از ملکیت سبب خروج از ملکیته؟ شما مبلی دارید در خونه، کهنه شده، چه میخواید بذارید بیرون، آیا این بیرونم گذاشتید خروج از ملکیت اتفاق افتاد؟ این یه بحث فقهیست، اعراض از ملکیت جز خروج از ملکیت میشه یا نه؟ بعضی فقها هم میگن نمیشه، ما سبب این نداریم اینطوری خروج از ملکیت با اعراض از ملکیت، نهایتش اباحه برای دیگرانه، نهایتش این است که برای دیگران مباحه برن از او استفاده کنن. شما بیرون گذاشتنتون نشانه این است که اذن دادید برای دیگران برای استفاده، از ملک تو خارج نشده ولو نیت اعراض از ملکیت هم بکنی. ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه اگر یه نفر همسایت برداشت برد استفاده کرد، فردا تو پشیمان شدی، میتونی ازش بگیری، ملک شد واست ولی مباحه است. اما اگر اعراض ملکیت خروج از ملکیته، دیگه او مال بدون مالک، اون طرف هم برداشت مالک شد، شما هیچ حقی نسبت به او ندارید. پس اعراض از ملکیت خروج از ملکیت یا نه خودش بحثه، اینجا هم یه نوع اعراض از ملکیت. میفرماید و او کان انفلاته، فراری دادنش به اختیاری، با اختیار خود شخص باشه، ناویان قطع ملکیهی ان، در حالی که نیت کرده ملکیت خودش رو از اون ایوان سید قطع کنه، ففی خروجهی ان ملکی گولان، آیا این از ملکی این فرد صیاد خارج میشه یا نه؟ دو گول است. یه گول این هست ما شک میکنیم این گونه نیت ها خروج از ملکیت میآورد یا نه، من شک فی کون زالک مخرجن عن الملک، شک میکنیم آیا این نیت مخرجیت داره از ملک، ما تحقق الملک، با اینکه ملکیت تحقق یافته بود، آیا بعد از اینکه ملکیت تحقق یافته بود نیت خروج، نیت اعراض تأثیر داره؟ فیستصحب، ملکیت رو استصحاب میکنیم، نتیجه چی میشه؟ همچنان هست. یه گل دوم، بعضی از فقها گفتن در املاک حقیر ناچیز عیب نداره خروج از ملکیت اتفاق میافتد، اینا میگن در عرف این خروج از ملکیته. من یه مثال بزنم، شما یه صندلی کوچیکی دارید چوبی، یه قسمتش خراب شده، گذاشتید بیرون، یه نفر اومد برداشت. بعضی از فقها تفصیل دادن، گفتن اگر مال ناچیز باشه خروج از ملکیت اتفاق میفته، نه تر تمام اموال. این به اون مقایسه کرده، گفته چه و منکنی به منزلت شیء الحقیر، این سیده به منزله اون شیء حقیریست. من مالهی اذا رماه، وقتی طرف اون مال رو رها کنه پرت کنه بیرون، محملن لهو، در حال چه اهمال میکنه اونو، اهمال یعنی ترچ میکنه، رهاش میکنه. خب اونجا خیلی از فقها فتواشون این است، این نوع اعراض، یعنی بعضی از فقها تفصیل دادند دیگه، در اموال ناچیز اعراض خروج از ملکیت میاره. اینو باید تو رساله ها ببینید الان فتاوای فقها چجوری. و یضعف شهید ثانی میگه ما در خود اون مقیس علیه هم قبول نداریم، در اموال ناچیز هم اینو قبول نداریم. و یضعف به منع خروج الحقیر عن ملکی بذالک، تضعیف میشه که ما قبول نداریم که این حتی مال حقیر، حقیر اینجا یعنی مال بی ارزش، کم ارزش، حتی مال کم ارزش خارج بشه از ملکیت طرف بذالک، یعنی با این روش در اونجا هم قبول نداریم. و این کان ذالک اباحتن، ولو این چیه؟ اباحت برای دیگران، دیگران میتونن استفاده کنن، لتناول غیری، غیر میتونه از این فایده ببره، بهره برداری ببره. خب ثمرش چی میشه اگر قائل به خروج از ملکیت نشیم، اباحه بشیم، ثمرش چی میشه؟ فیجوز و رجوع فیه مادام باقیه، مادامی که این مال باقیه میتونه رجوع کنه، چون اباحه است، اباحه ملکیت نیسته. روشنه؟ من یک مثال دیگه بزنم برای اباحه. یه نفر نشسته، البته اینا کارهای بد اخلاقی هن، غیر اخلاقی هن، من فقط از جنبه حقوقی بررسی میکنم. یه نفر مهمون اومده خونه شما، شما هم سفره انداختید، غذا پیش خدمتش آورده اید، همه وسایل غذا، بعد عصبانی میشید تمام غذاها رو بر میدارید، میتونید یا نه؟ از لحاظ حقوقی میتونید. چرا؟ چون ملک او نیست، اباحه هست برای او. یه وقت تملیکش میکنید، نه تملیک بحثش جداست، لیو اباحه، چون اباحه هست نمیتونه هم او بفروشه. مثلا به دوستش بذاری من سهم گزامو به تو بفروشم، روشنه؟ خب و رب به ما گیله، اما ما یه چیزی گفتیم، دقت کنید ها، اینجا گفتیم که اباحه میاره، یعنی این حیوان رو طرف آزاد کنه، دیگران میتونن برن بردارن، اما ملکشون نمیشه، مباح میشه بر اونها. بعضی گفتن نه، در بحث سید حرام دیگران برن اخذ کنن، در مال ناچیز عیبی نداره، اباحه میاره، در بحث سید حتی این اباحه رو هم نمیاره. و رب ما قیله به تحریم اخذ سید المذکور مطلقا، چه بسا گفته شده این سید مذکور حرام اخذش مطلقا، مطلقا یعنی چه قائل بشویم در مال حقیر اعراض خروج از ملکیت میاره، چه قائل نشویم. و این جاز اخذ الیسیر من المال، ولو جایز باشه اخذ یسیر از مال، یعنی مال کوچک رو از دیگری وقتی اعراض میکنه میتونیم اخذ کنیم، ولی اینجا نه. چرا؟ لعدم الاذن شرعا فی اتلاف المال مطلقا، چون شرعا اذن داده نشده که مال رو باید مطلقا تلف کنیم، یعنی اتلاف مال غیر، منظور اتلاف مال غیر، نه مال خودمون. الا ان تکون قیمته یسیره، مگر قیمتش چقدر باشه؟ خیلی کم باشه، اونجا شارع اذن داده اگر دیگری گذاشت اعراض شرط میتونی ببری استفاده کنی. و حتی دقت کنید به حرف حقیر، ما دو نوع اباحه داریم. یک اباحه تصرفات متلفه هم میتونی بکنی، یه وقت نه اباحه فقط استفاده میتونی بکنی. مثلا در آریه یه نفر به شما کتاب و داده استفاده کنید، این مباح کرده بر شما کتاب رو استفاده کنید دیگه. آریه یا حق انتفاست یا اباحه است، در هر حال یه مقدار باش فرق میکنه. اینجا میتونید کتاب رو خراب کنی؟ نمیتونی، چه؟ چون حق فقط انتفا داری. اما اگر میز رو گذاشته بیرون یا یه کتابچه کوچه چی رو گذاشته بیرون، ناچیز، اعراض کرده. بعضی ها گفتن میتونی حتی اتلاف کنی، اباحه حتی اتلاف. اما تا اتلاف نکردی خودش باقی مونده، میتونه طرف چیکار کنه؟ از شما بگیره. پس اباحه حتی اتلاف رو با قائلیم در مال یسیر، اما در سید نه. اینا مطالبی است که خدمتتون عرض کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.